ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. شرکت لوک اویل روسیه میگوید که آماده همکاری با ایران است. به گزارش رویترز در 10 ماه گذشته شرکای آسیایی ایران خرید نفت را تا 15% کاهش دادند. شب همه شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام شده است. توافق ژنو پس از سالها مذاکره میان ایران و گروه 5+1 شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به دست آمد، اما زمان اجرای آن به طور دقیق مشخص نشده بود. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که این توافقنامه از روز 29 آذر ماه اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم زمان اجرای آن را اوائل دی ماه اعلام کرده بود. شرکت لوک اویل دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه روز جمعه برای از سرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم های بین المللی اعلام آمادگی کرد. این شرکت روسی پس از اعمال تحریم ها علیه ایران از پروژه نفتی اناران کنار کشید. شرکت های استات اویل از نروژ و لوک اویل مسئول این پروژه بودند. و ما تایلند با گذشت 6 روز همچنان در وضعیتی ناآرام به سر می‌برد. معترضانی که در 1 هفته گذشته خیابان‌های بانکوک را صحنه اعتراض کردند، خواستار برکناری نخست وزیر این کشور هستند. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
در 6 روز از نارامی‌های گسترده در بانکوک، پایتخت تایلند، در حدود 1500 معترض مخالف دولت روز جمعه موفق شدند به زور وارد ستاد فرماندهی ارتش این کشور شوند. این آخرین تلاش‌های معترضان تایلندی برای برکنار کردن نخست وزیر تایلند خانم یینگلاک شیناوتراست. به گزارش رویترز، در حالی که یکی از معترضان فریاد می‌زد که ما می‌خواهیم بدانیم که ارتش طرفدار کیست، مردم یا دولت، سایرین قفل‌های دروازه‌های یک محله تاریخی در بانکوک را می‌شکستند، پرچم‌ها ایشان را تکان می‌دادند و سوت می‌زدند. در منطقه دیگری از بانکوک و در برابر حزب حاکم در حدود 1000 نفر با شعارهایی خواستار برکناری نخست وزیر منتخب مجلس بودند. بر اساس گزارش‌ها ساعتی بعد اما هر دو گروه به مسالمت پراکنده شدند. حمله به ستاد فرماندهی ارتش از سوی گروه‌های معترضی صورت می‌گیرد که عمدتاً متعلق به طبقه متوسط شهری در بانکوک هستند. کسانی که در برابر طرفداران عمدتاً روستایی خانم یینگلاک شیناوترا و برادرش تاکسین شیناوترا قرار دارند. اعتراض‌ها در تایلند زمانی بالا گرفت که حزب خانم شیناوترا توانست با به دست آوردن بیشترین آرا در مجلس این کشور به قدرت برسد. پیشتر برادر خانم شیناوترا از سال 2001 تا 2006 میلادی نخست وزیر تایلند بود، اما در سال 2008 وقتی به جرم فساد مالی به حبس محکوم شد از تایلند گریخت. اکنون معترضان معتقدند که نخست وزیر فعلی به نوعی تحت کنترل و آلت دست برادرش است. تاکسین شیناوترا اتهاماتش را صرفاً به دلایل سیاسی می‌داند. پلیس در اعتراضات 6 روزه تایلند تاکنون بی‌طرف مانده است. خانم شیناوترا نیز می‌گوید قصد ندارد از نیروهای نظامی بخواهد که به این کارزار وارد شوند. نخست وزیر تایلند روز جمعه از رهبران مخالفان خواست که با هم گفتگو کنند، اما این درخواست از سوی مخالفان رد شده است. معترضان میگویند که اجازه نخواهند داد که این دولت به کارش در تایلند ادامه دهد.
مهرداد قاسم‌فر گزارش میداد. و ما به گزارش خبرگزاری رویترز گزارشی داشته است درباره صادرات نفت ایران و نوشته است که مهمترین شرکای آسیایی تهران خرید نفت از ایران را در سال جاری میلادی تا 15% کاهش دادند. بر اساس این گزارش، کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که عمده‌ترین واردکنندگان نفت ایران محسوب می‌شوند، در 10 ماه نخست سال 2013 میلادی، یعنی سال جاری میلادی، به طور متوسط روزانه حدود 925 هزار بشکه نفت از ایران خریدند. این در حالی است که میزان تجارت نفتی این کشورها با تهران در سال گذشته میلادی حدود 1,100,000 بشکه در روز بوده است. با این وجود به نوشته رویترز احتمال دارد در پی توافق ژنو بار دیگر آسیایی ها واردات نفت از ایران را افزایش دهند، همان گونه که هند اعلام کرده است میتواند خرید بیشتر نفت خام ایران را آغاز کند. و اما به دنبال توافق تازه 6 قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه اتمی، مجلس آلمان به بررسی جوانب گوناگون این قرارداد موقت پرداخته. بر پایه اطلاعی فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی، نمایندگان مجلس آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواستند از فرصت پیش آمده بهره گیرد و با شفافیت کامل کلیه شک و اپامات پیرامون فعالیت برنامه اتمیش را برطرف کند. شهرام میریان.
ایران نباید به توانایی ساخت جنگ‌افزارهای اتمی دست یابد، عنوان اطلاعی فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی بوندستاگ مجلس آلمان است که در شهر برلین منتشر شده. فیلیپ میسفلدر، سخنگوی سیاست خارجی این فراکسیون، در آغاز این اطلاعیه با اشاره به بحث و گفتگوی نمایندگان مجلس آلمان پیرامون توافق تازه ژنو، نگرانی اسرائیل از پیمان موقت با ایران را بسیار جدی تلقی کرده، از جمهوری اسلامی ایران خواسته از فرصت کنونی استفاده کند و هر گونه شک و شبهه در مورد ادعای خود مبنی بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور رو به سوی هدف‌های انسانی و مسالمت‌آمیز دارد برطرف کند. ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر سرشار نفت در دنیا، به نوشته این اطلاعیه همواره تاکید می‌کند که در هر فرصت و موقعیتی به تأسیسات اتمی برای تأمین انرژی نیاز دارد. در این میان اما چون این استدلالی کاملا متناقض است. از سوی دیگر با وجود سازش و مصالحه‌ای که ایران با کشورهای 5+1 به عمل آورده، دشمنی و عناد با آمریکا و اسرائیل همچنان بر اندیشه و تفکر دستگاه رهبری ایران حاکم است. به گفته فیلیپ میسفلدر، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی بوندستاگ مجلس آلمان، در جریان مذاکرات اخیر در شهر ژنو رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اسرائیل نمیتواند جلوی زوال و نابودی خود را بگیرد. اظهاراتی از این دست به گفته این سیاستمدار آلمانی به اظهارات رسمی دستگاه حکومتی ایران علیه اسرائیل بدل شده. در ادامه این اطلاعیه به سالها سیاست پنهانکاری جمهوری اسلامی هم اشاره شده و آمده این کشور در سالهای گذشته بسیار ماهرانه قصد و نیت واقعی خود را در پیوند با برنامه اتمیش پنهان نگاه داشته و دنیا را اخفال کرده بود. به این دلیل جامعه جهانی دیگر نباید مرتکب اشتباه شود و به قول و قرارهای جمهوری اسلامی ایران اعتماد کند. فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی مجلس آلمان در پایان تاکید کرده ایران نباید به توانایی ساخت سلاح‌های اتمی دست یابد، از این رو فشارها بر این کشور باید کماکان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما همزمان با ادامه مخالفت‌های سناتورهای ارشد حزب دموکرات با ماهیت توافق‌های مقدماتی دولت آمریکا با ایران، محافل سیاسی واشنگتن گفتند که استراتژی دولت اوباما در دور بعدی گفتگوهای ژنو متفاوت و محکم خواهد بود. به گزارش واشنگتن پست، مقام‌های دولت اوباما در حال طرح و تدوین این استراتژی هستند که تیان ایالات متحده برای توافقی جامع در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رویکردی محکم‌تر خواهد داشت. سناتورهای هم حزب آقای اوباما و از آن جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به آنچه در ژنو مورد توافق قرار گرفته بدبین است. مشروح این گزارش رو از همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در ارتباط با توافق مقدماتی اتمی با ایران، کاخ سفید را به ایجاد بیم و هراس متهم کرده است. آقای منندز در گفتگو با NPR رادیوی ملی آمریکا با انتقاد از سخنان اخیر جی کارنی سخنگوی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه تشدید تحریم ها حرکتی در جهت جنگ محسوب می شود گفت چون این سخنانی ایجاد وحشت و واداشتن کنگره به تعویق تصویب تحریم های جدید علیه حکومت ایران است. سناتور منندز افزود که باید نسبت به تندروها در رژیم ایران نگران بود و به نظر می رسد که حکومت ایران به بازی پلیس خوب و پلیس بد پرداخته و حسن روحانی را به عنوان پلیس خوب و تندروها را در کسوت پلیس بد جلوه‌گر ساخته است. در این میان محافل سیاسی واشنگتن از اقدام دولت اوباما در طرح و تدوین استراتژی جدید برای دور آینده گفتگوهای ژنو سخن میگویند و میگویند که توافق مقدماتی بیشتر در چارچوب گفتگوهای پنهانی آمریکا و ایران که سلطان نشین عمان میزبان آن بود به دست آمد، ولی توافق بعدی متفاوت و گسترده و جامع خواهد بود و در واقع راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. در این زمینه مقام‌های دولت اوباما به چند اولویت تاکید دارند، اولویت‌هایی که گفتگو درباره آنها دشوار خواهد بود. در مقاله‌ای که روز پنجشنبه از سوی واشنگتن پست انتشار یافته به این اولویت‌ها اشاره شده است. نخست ایالات متحده بر راکتور آب سنگین عراق تاکید خواهد کرد و خواستار برچیدن کامل آن خواهد شد. دوم خواهان از بین بردن بخش عمده‌ای و به عبارتی بیش از نیمی از 19,000 سانتریفیوژ موجود در ایران است، چرا که برای تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی فرضی نیازی به این تعداد سانتریفیوژ نیست. سوم تعطیل سایت غنی‌سازی و زیرزمینی فردو در قم. چهارم پیگیری تعهد ایران در اجرای تفاهم‌نامه مقدماتی با دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌ها و از آن جمله به پایگاه پارچین. و سرانجام ارائه ساختار مشترک اعضای 5+1 در دور بعدی گفتگوها. با این حال قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بیم از آن دارند که با سست شدن تحریم ها جمهوری اسلامی به انجام تعهدی که نگرانی ها در مورد ماهیت برنامه اتمیش را برطرف کند ملزم نخواهد شد. بسیاری از اعضای کنگره نسبت به کاهش فعلی در تحریم ها نیز نگرانند. در این میان وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه در استانبول اعلام کرد که با استفاده از شرایط کاهش تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ترکیه به تجدید معاملات خود با ایران می‌پردازد.
بانک دولتی هاگ بانک به معاملات خود با ایران همچنان ادامه داده، ولی متاسفانه به دلیل فشارهای آمریکا بانک‌های خصوصی قادر نبودند که داد و ستدهای مشتریان ایرانی را عملی کنند. اکنون با برطرف شدن این مانع نه تنها هاگ بانک بلکه سایر بانک‌ها نیز می‌توانند عملیات بانکی را در چارچوب گسترش صادرات انجام دهند.
روز پنجشنبه شبکه خبری فاکس در آمریکا در گزارشی گفت که تدوین کنندگان لایحه تحریم‌های جدید در سنای آمریکا امیدوارند پس از پایان تعطیلات دو هفته‌ای کنگره در 18 آذر ماه لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در اختیار سناتورها قرار دهند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم از توافقنامه ژنو بین ایران و گروه 5+1 استقبال کرد. این تشکل مذهبی سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان با صدور بیانیه راه در پیش روی دستگاه دیپلماسی ایران را ناهموار و دشوار ارزیابی کرده است. در این بیانیه آمده است رسیدن به مقصد نهایی بدون همراهی همه نهادها و جریانهای سیاسی امکان پذیر نیست و انسجام ملی و آشتی همگانی شرط اصلی آن است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم همزمان بر لزوم گفتگو با کسانی که نیروهای اصیل انقلاب نامیده تاکید کرده و خواستار رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی شده است.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
های مگه یوز پنک ها در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم و البته که وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر در بخشی 2 دقیقه با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود، اما همچنان همراه موسیقی دلنشین رادیو فردا باشید.